سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي و ارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. وكان من دعائه عليه السلام في الاشتياق الى طلب المغفرة من الله جل جلاله. موضوع بحث ما در جلسات اخیر گزارش مضامین عالی و لطیف نهمین دعای صحیفه مبارکه سجادیه بود که همچنان که از عنوان این دعا پیداست، اشتیاق به درخواست مغفرت از پروردگار متعال موضوع اصلی این دعاست. در این دعای نورانی همچنان که ملاحظه فرمودید، نکات بسیار کلیدی و اساسی در رجوع به حق و در درخواست صیانت و پاکیزگی و مصونیت از خطا و گناه و یک درخواست کاملاً موحدانه، یعنی در کمال توحید به ساحت قدس ربوبی است که در جلسات گذشته این نکته ها تا حد زیادی برای عزیزان معلوم شد. من با اجازتون از همون جمله اول این دعای نورانی رو بخونم. یاداوری های مختصری در اطراف مطالبی که قبلا عرض کردیم داشته باشم، بعد هم میرسیم به اون جمله پایانی که محل بحث این جلسه ماست. انشاءالله اون جمله رو هم بتونیم براتون ترجمه کنیم و به این ترتیب این جلسه بحث ما درباره دعای نهم به امید خدای متعال به پایان میرسه. اللهم صل على محمد و آله. و صیرنا الى محبوبک من التوبه. معلوم شد که انسان با استضاعه از انوار اولیاء کامل باید خودش رو به ساحت قدس ربوبی و به محیط طهارت معنوی برسونه. اگر شما بنا شد از پروردگار متعال مغفرت بخواید، در واقع طهارت بخواید و در حقیقت بازگشت به قدسیت روحانی و فطری خودتون رو توقع داشته باشید، این اسم رمزش پناهجویی به ساحت قدس باریافتگان به طهارت مطلق است. کسانی که از عصمت مطلق و کامل و طهارت و نورانیت در اعلی مرتبه خودش بهره مند هستند، یعنی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیه اجمعین و آل محمد. خب این ادب مانند هر جای دیگری از صحیفه مبارکه اینجا لحاظ شد. اونگاه درخواست به همین تعبیر بسیار روشن مطرح شد که در اون جمله اول دعاست که فرمود و صیرنا الى محبوبک من التوبه. در واقع توبه اینجا یک مقصد معرفی شد که انسان سالک سیرورت خودش و شدن خودش رو به سوی این مقصد از خدای متعال توقع میکنه. این معنای لطیف و ارتقا یافته و تازه‌ای از توبه است که در اینجا مطرح شده. صیرنا الی محبوبک من التوبه. اولا توبه در مقام محبوبیت تعریف شد، به شرحی که گذشت شد محبوبک من التوبه، و سیرورت تقاضا شد و درخواست شد تا معلوم بشه این توبه‌ای که ما در اینجا می‌خوایم و مقصد قرار می‌گیره در حقیقت بارش فیض و لطف الهی و جوشش چشمه محبت پروردگار متعال که اولین جلوه او عبارت است از اینکه اون بنده و اون عبد در این مقام بهرمند از اون قدسیت و طهارت میشه و حجاب‌ها و کدورت‌ها و تاریکی‌هایی که بر اثر گناه درش پیدا شده اینها برطرف میشه. این میشه معنای و سیرنا. سیرنا الی محبوبک من التوبه. نقطه مقابل هم فرمود و عزلنا عن مکروهک من الاصرار. این هم باز تعبیر دقیقی است از اون حالت توقف در تاریکی و استمرار در کدورت‌های ناشی از گناه، یا اون حالت غفلت. عرض کردیم اصرار معنای دقیقش اینه. همین برداشتی که از روایات مطرح شد خدمتتون. خب و عزلنا عن مکروهک من الاصرار. این اصرار که همون درنگ در موقف گناه و معصیته و وقوف در ظلمات ناشی از گناه هست اسمش میشه اصرار. این مکروه در ساحت قدس ربوبی و همین کفایت میکنه که ما از حضرت حق تمنا کنیم که ما رو از این وضعیت خارج کنه، از وضعیت اصرار. بعد فرمود اللهم، با همین بردن نام محبوب که خیلی شیرینه، اونم با این کیفیت خاص که مؤکد در مقام دعاست، رسمیت هم داره، خیلی مقام هم به لحاظ درخواست توبه مقتضی این گونه سخن گفتن هست. اللهم و متا وقفنا بین نقصین فی دین او دنیا فاوقع النقص باسرعهما فناءا وجعل التوبه فی اطولهما بقاء. خب ملاحظه فرمودید که در این بخش موقعیتی رو حضرت برای ما ترسیم کردند که این موقعیت معمولا برای بندگان خدا در مسیر زندگی پیش میاد که اینها در یک شرایطی قرار میگیرن که اون شرایط پیامدش نقص در دین یا نقص در دنیا، این رو برای اونها به همراه داره که اینجا تصویرگری خیلی بدیعی است از موقعیت‌هایی که انسان در مسیر زندگی براش پیش میاد. امام علیه السلام اینجا با دادن یک ملاک و مبنا به ما آموزش دادن که در چنین وضعیتی ما از پروردگار متعال تمنا می‌کنیم ورود نقص به دنیای ما، که دین ما به سلامت بمونه، به کمال بمونه، به تمام بمونه، در امان بمونه و اون نقص به دنیای ما وارد بشه که احیانا درش دشواری میخواد پیش بیاد، کاهشی پیش بیاد، دردسری پیش بیاد، رنجی پیش بیاد، مهنتی پیش بیاد، این مهنت و رنج و دردسر و کاهش و نقصان و ورشکستگی و آسیب و امثال اینها بخوره به دنیای ما. دین در امان. خب این معیار در ادامه مطرح شد، ملاحظه می فهمید در متن مطرح شد، فاوقع النقص و اسرعه ما فناءن و جعل توبت فی اطوله ما بقا. این نقص به کجا وارد بشه؟ به اونی وارد بشه. اینجا حضرت نمیگن به دنیا، در مقابلش هم نمیگن دین. در باره هر کدام با یک وصفی حضرت توضیح دادن. در باره دین از کلمه توبه استفاده کردن، در باره دنیا از کلمه بله فنا. فاوقع النقص به اسرعه ما فناءن که دنیاست. این نقص بخوره به اون چیزی، اون بخشی که سریع الزوال و سریع الفناست، به اونجا بخوره. ذاتش فناست و در مقام ظاهر هم یک سرعتی در تحقق فنا رو نشان میده. این نقص به اونجا بخوره. و اما دین فرمود وجعل توبت فی اطوله ما بقاءن. اولا از عنوان دین به عنوان توبه اینجا حضرت یاد کردن، یعنی این کلمه وجعل توبه اینجا دقیقه. اطوله ما بقاءن همون امتداد سیر با دین در ساحت ابدیته، که شما اونی که با شما هست تا ابد و تا بعد البعد، که دیگه همه زمان رو پشت سر میذاره و به ماورایش سیر میکنه و ملحق به ابدیت، دینه اونی که باش میتونید به یک چنین مرتبه ای نائل بید. حضرت فرمودن اون بخشی که مربوط میشه به عالم بقا، این در سلامت بمونه. چگونه سلامت بمونه؟ با توبه. با توبه. این توبه اونجا عرض کردیم همون آغاز فیض و لطف الهیست و توجه حضرت حق درباره بنده و عبدش. پس این هم یک معیار شد. و یادتون هست عرض کردم رو این معیار باید متأمل کنیم، به گونه ای که سعی کنیم نظام ارزشی ما کاملا بر اساس این فرهنگ الهی سازماندهی بشه. کل نظام ارزشی ما رو این دوتا کلمه فنا و بقا بسته بشه که توضیحش گذشت و خواستم اینجا تأکید بشه. و اذا هممنا به همین یرضی که احدهما عنا و یسخطو که الاخر علینا. قبلی فرمود اگر ما واقع شدیم بین دو نقص، این یه تعبیریه، بین دو نقص قرار گرفتیم که یا این یا اون، به قول طلبه ها علا سبیل ای گفتید طلبه هم زیاد داریم در جلسه، که یا این یا اون، دو تا نقص من بین اینا قرار گرفتم، یا اختیارن یا اضطرارن. اضطرارش اینه که من نمیدونم، بناست به سر من بیاد که یا به این بخوره یا به اون بخوره. اختیارش هم اینه که نه، من خودم مدخلیت داره، اراده من در این که این نقص رو بپذیرم ترجیح بدم یا اون نقص رو. عرض کردیم اشکالی هم نداره که هر دو رو شامل بشه، یعنی هم بفرمایید هم صورت اختیاری مسئله رو، هم صورت اضطراری مسئله رو، که جاییست که یا این یا اون دیگه. اینجوریه. خب اینجا شما از خدای متعال میخواید که اون بخش باقی به سلامت بمونه که دین من باشه و آسیبه متوجه به دنیای من باشه. چه اختیار داشته باشم من اون رو انتخاب کنم، اونجایی هم که خارج از اختیار منه داره این بلا به سر من میاد، تو به من لطف کن این بلا بخوره به دنیای من و دین من به سلامت بمونه. درست شد؟ اما جمله بعدی نه، و ازا هممنا به همین. اینجا مسئله اینه که هر دو دستور کار منه، نه این یا اون. علی سبیل مانعت الجمع بگیم یا این یا اون، به این بخوره یا به اون بخوره، ما میگیم بخوره به اونی که فانیه، اونی که باقیه بمونه به سلامت بمونه. اما در محور دوم محمد و ازا هممنا به همین، نه این یا اون، دو تا همیست که پیش روی منه. این جمله دوم تقریبا میشه گفت که کل محیط زندگی ما رو پوشش میده. اولی نه، اما دومی کل زندگی ما همینه دیگه. ما دائم در حال بفرمایید تصمیم گیری هستیم، دائم. این هم رو هم اینجا ما به تفصیل معنا کردیم، ورز کردیم عمدتاً میرسه به مرحله تصمیم گیری های جدی. ازا هممنا، وقتی که ما تصمیم میگیریم به همین. حالا اون هم ما و اون تصمیم ما که با رضای تو هماهنگه، بله، اونجایی که با رضای تو هماهنگه که یرضی که احدهما عنا فمل بنا. ما خدمت رو از کنم جریان زندگیمون به گونه ای طراحی بشه که ما دائم بریم به سمت تصمیم های خوبی که تو رو راضی میکنه، که محیط حسنات و صالحات از مبدأش که حسنات قلبی باشه تا میدانش که حسنات قالبی و عملی است، خوبی ها به انواع و اقسامش و صالحات به انواع و اقسامش، من دائم مشغول اینا باشم. در وجود من یک عشق و یک تمنا و یک میل و یک رغبت و یک جذبه و یک کششی به سمت حسنات قرار بده که اونها محیط نزول اجلال لطف تو و رضای توست، محیط رضایت تو میپسندی، من همش به اون سمت باشم. فمل بنا. اما اونجایی که تصمیم ما با هر مقدماتی نستجیر و بالله رفت 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 به این سمت که ما رو بندازه تو دام اون کارهایی که باعث خشم تو میشه، که محیط سیئات، باز هم به انواع و اقسامش، از سیئات قلبی تا سیئات قالبی، از جوانهی تا جوارهی، انواع و اقسام گناه ها که با یک کلمه سیئه ازش یاد میشه. کلمه سیئه خودش تنفرآمیزه. ببینید حسنه، حسن، من جاء بالحسنته، حسنه، حسنه خدای متعال از اون عمل صالح، از اندیشه صالح، از نیت صالح و پاکیزه و مرضی با تعبیر حسنه یاد میکنه. خود کلمه حسنه برای ما شوق انگیزه، نه؟ چرا؟ چون ازش تعبیر شد به حسن زیبایی، زیبایی و حسن و زیبایی مطلوب فطرت انسانه، چون اساسا خدای متعال وجود شما رو باطنن و ظاهرن با معیار حسن خلق کرده. اینجوریه دیگه، اصلا شما رو هم باطنتون رو هم ظاهرتون رو با حسن دیگه. درباره ظاهرتون هم حتی فرمود، البته این کلمه شاید ظاهر و باطن رو هم بگیره برامر یک معنا، و صورکم فاحسن صورکم، یا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. این اصلا حسن دیگه، باطن شما و ظاهر شما بر اساس نظام احسن به قاعده حسن و زیبایی ساخته شده و طراحی شده. این بالاخره هندسه خلقت شما و هندسه خلقت هستی. در هستی هم معتقدیم به نظام احسن، همش بر مدار حسنه. خب حالا اینو از این جهت عرض کردم که وقتی گفته میشه حسنه، این با فطرت ما، با روح ما، با ساختار وجودی ما هماهنگی داره. لذا این فمل بنا الا ما یردی که انا، که اون حسنه باشه، این حسنه هماهنگی داره. اگر اون باطن ما زنده باشه، بیدار بشه، یه چیزی دارم بهتون میگم، حالا انشالله گوشه خاطر نازنینتون باشه، بمونه. اگر باطن ما، فطرت ما بیدار باشه، این حاصلش چی میشه؟ حاصلش این میشه که ما دائم به دنبال حسنیم. اگه او بیدار باشه، اگه در وضعیت بیداری باشه، کی بیداره؟ وقتی که ما در از منزل یقظه منتقل شده باشیم به منزل توبه. منزل توبه در واقع اون محیط استقرار بیداریه برای فطرت. محیط استقرار بیداری در فطرت اون منزل توبه است، و انسان حالت توبه درش پیدا میشه، که خیلی چیز عجیبیه، نشانه اون عنایت حضرت حق. اون حالت که در انسان باشه، شما دائما میرید به سمت خوبی ها. پس این ملبنا معناش اینه که ما رو تو اون موقعیت توبه مستقر کن، بیدار باشیم. فطرت ما که بیدار باشه، همش به دنبال حسناته و حسنه. نقطه مقابلش هم اسم گذاری شده به سیئه. از این میخواید اسمشو بیارید، قیافتونم یه جوری میشه. سیئه یعنی زشت کثیف. چیزی که زشت و کثیفه، درست، طبع شما، باطن شما ازش چی داره؟ به لحاظ فطری عرض میکنم، فطرت شما ازش اشمئزاز داره، تنفر داره، یه فرار باطنی شما ازش دارید. اگر انسان ها از گناه فرار نمی کنند، فاصله نمی گیرند و دوری نمی کنند، احیانا علتش خواب رفتگی فطرته. ولی امکان نداره فطرت شما بیدار باشه، شما به سمت گناه برید، چون یک اشمئزاز درونی به لحاظ ساختار فطری و یک فرار باطنی شما نسبت به گناه داره. اونجا هماهنگی وجود نداره، ناهماهنگه. گناه هیچ هماهنگی با ساختار وجودی شما و فطرت شما نداره، لذا خرابت میکنه. و این تو وقتی گناه مرتکب میشی، خراب میشی، ضایع میشی، مندرس میشی. دقیق میفهمی، هم درونی خراب میشی، هم به لحاظ محیطی یه وضع افتضاحی پیدا میکنی که نظام خلقت از تو فرار میکنه، ابا داره، بدش میاد از تو. نمیدونم شنیدید، مثلا اگر کسی مرتکب گناه میشه، زمین لعنش میکنه. عجب، زمین زیر پاش. نه آقا جون، بالاتر از اینا، اعضا و جوارش به این بد و بیرا میگه. خود عذاب جواره‌ای رو که او به سوء اختیار وادار به گناهش کرده، این دست رو، این پا رو، یعنی همه از او بدشون میاد. یعنی چرا؟ چون این در یه وضعیتی قرار گرفته به شدت کثیف، حالا متناسب با اون نوع سیئه و بسیار زشت، اینجوریه. لذا یادتونه در اون جلسات اول، بعد یادتون نیست دیگه من چه توقعی دارم، این ماله مثلا 4-5 سال پیشه، یادتون باشه عرض کردم در توبه میگیم خدایا منو، یادتون این بود، حب نفسی لنفسی، میگفتم خدایا منو به من برگردون، من از دست رفتم، یعنی من خودمم از این چیزی که در محیط شخصیت من اتفاق افتاده بدم میاد، منو از من جدا کرده، منو به من برگردون. عجیبه این تو. اونجا یه اتفاق درونی اینجوری میفته. در هر صورت یه از خود بیگانگی میشه، گناه اینجوریه. نه فقط از خود بیگانگی، از عالم بیگانگی میشه. یعنی به تو نگاه میکنه، خورشید به تو نگاه میکنه، میگه من تو رو نمیشناسم. تو کی هستی؟ ماه بهت نگاه میکنه، میگه اینو نمیشناسم، بدم میاد. زمین نگاه میکنه حالش به هم، روش را میری حالش به هم میخوره. این که میگه نفرین میکنه. اصلا تو زائد شدی. اگر کسی در گناه برسه به اون نقطه که بلا من کسب سیئتا و احاطت بهی خطیعته، یعنی در نستجیر بالله زبونم لال به قول عرفیش، انسان در گناه انقدر پیش بره که وضعیت گناه بر او غلبه کنه، غلبه کنه، اینقدر پیش بره. بلا من کسب سیئتا، باز کلمه سیئه است، یعنی همین زشتی کثیفی رو اینقدر فراهم کنه، بره جلو، بره بره تا برسه به اون نقطه ای که احاطت بهی خطیعتو، یعنی این وضعیت در او غلبه پیدا کنه. به اینجا که رسید عرض کردم اصلا عالم به او میگه من تو رو نمیشناسم، تو کی هستی؟ اصلا کی هستی؟ حتی اشاره کردیم نه از محیط بیرون، درون خود اعضا و جواره و اینا، باز از داخل داخل روحش به تو میگه من تو رو نمیشناسم، فرانی تو اصلا کی هستی؟ تو رو درکت نمی کنم. چرا؟ چون همه اونها به قاعده حسن آفریده شده، به قاعده زیبایی و حسنه خلق شده، و این چیه؟ این سیئه است. اگر سیئه مقلوبه باشه، یعنی کم باشه، به همون اندازه ازش یک تنفری هست، هرچه که زیاد میشه اینم افزایش پیدا میکنه. بگذاریم، خواستم این کلمات رو دقت کنید. فرمودن و اذا هممنا به همین یرضی که احدهما انا و یسخطو کل آخر علینا فمل بنا الى ما یرضی که انا و آهن قوتنا اما یسخطو که علینا. اون وقت این تعبیری که من الان براتون داشتم رو ببینید حضرت اینجا چقدر لطیف آوردن. فرمودن اونی که تو میپسندی و راضی میشی، اونجاییست که من مشغول حسنه هستم دیگه، یعنی تو میپسندی، تحویلم میگیری. حالا در بعض از روایات داره، خیلی این روایات هم گاهی دست ما رو باز میکنه برای بعضی از تعابیر، دست ما رو باز میکنه، ایبی نداره، تعبیرها گاهی شاعران هست دیگه. لبخند خدای متعال رو در پیش، این رضایته گاهی در روایات اینجوری هم ازش تعبیر شده. آره، شاد میکنید خدای متعال رو. این یرضی کعینه، نقطه مقابلش اونه. نگفتم همه، وقتی که تو در موضع حسنی همه عالم با تو هماهنگ میشه و بهت مرحبا میگه، کار خوبی رو که انجام میدی. نقطه مقابلش وقتی که ارتکاب بدی داریم همه اخم میکنن، یه خورده ادامه بدی، در حالت اصرار قرار بگیری، از تو فاصله میگیرن، تو رو میخوان نه زمین دیگه قبولت میکنه، نه آسمان، نه حتی خودت، یه اتفاق بالاتری چون افتاده. اتفاق بالاتر اینه که تو محسن علل اطلاق رو از خودت رنجوندی. یسخت و کل آخر و علینا، این تعابیری که در متن این دعای نورانی درباره گناه آمده خیلی تکان دهنده است. دیدید تنوع تعبیر رو؟ دیدید اینجا تعبیر یسخت و کل آخر و علینا آمده. من یه تصمیمی بگیرم، اون تصمیم تو رو از من خشمگین کنه. تو رو به خشم بیاره. و وقتی خدای متعال در حالت سخط نسبت به بندش قرار بگیره، علیاذ بالله، همه هستی که ولله جنود و سماوات و الارض بر او خشم میگیره. اینجوری میشه دیگه. امتدادش اینجوریه. حتی وجود خودتو که از لشگریان حقه بر علیه تو بسیج میشه. اینه. نزا میگه من هر وقت در این موقعیت قرار گرفتم، مل بنا الا ما یرزی که انا، منو تشویقم کن با بیداری فطرت، من دائم به سمت رضای تو یعنی انجام حسنات باشم. و آهن قوتنا اما یسخطو که علینا، اما اونجایی که برانگیزنده خشم توست که همون سیئه و گناه و اینها باشه، اونجا من دارم یه توانی رو در غیر محل خودش استفاده میکنم که امانت تو بود، باید خرج میشد برای حسنه و خوب، کارهای خوب، عمل صالح. حالا من دارم این قوت رو خرجش میکنم در سیئه. از تو خواهش میکنم، التماس میکنم توان من رو اونجا زائل کنی، سست کنی. آهن قوتنا، یعنی من در انجام اون گناه ناتوان بشم. اینجوری توضیحش گذشت. بعد فرمود ولا تخل فی ذالک بین نفوسنا و اختیارها فانها مختاره للباطل الا ما وفقت اماره به سوء الا ما رحمت. یادتونه به این جمله که رسیدیم عرض کردم تقاضای یک مرتبه والایی از عصمت در برابر گناهه. این مرحله که میگه ولا تخله، اونجاهایی که من در معرض گناه قرار میگیرم در یک چنین شرایطی، بین من و انتخاب و تصمیم و اختیار من و اون وضعیت گناه، من رو تنها نگذار، منو یاری کن. اینجا یک نوع خاطرتون استعانته، درخواست کمکه، یک کمک خواهیه. برای اینکه میگه این نفس به از اون جهت که همسایه طبیعت و دنیاست، تمایل طبیعی به گناه و اینها پیدا میکنه، چون نگاهش به لذت آنیه، فوریه، یعنی گرفتار محیط فنا میشه، از محیط بقا غافل میشه، لذت فوری رو ترجیح میده بر اون لذت دائمی. مضافاً به این که این لذت، این چیزی که فوریه الان این برش آماده است، او نه محفوفتون به گرفتاری ها و مکاره، خستگی داره، زحمت داره، رنج داره، یه جا باید بگی نه نمیخورم، نمیبینم، نمیگم، بعد خودتو محدود بکنی. این یک به اصطلاح ریاضتی داره. لذا اونجا اگه نفس با اختیاری که بهش داده شده تنها گذاشته بشه، چی رو انتخاب میکنه؟ فانها مختارتون، بگید للباطل، اینجا از اون ما یسخ تو که علینا، از اون سیئه با چی تعبیر شد؟ باطل. عجب، باطل دیگه، گناه. مختارتون للباطل، که همون محیط فناست. الا ما وفقت، مگه تو بله توفیق بدی دست منو بگیری من از اون مهلک نجات پیدا کنم. امارتون به سوء الا ما رحمت. اینجا از کلمه سوء استفاده شد، امارتون به سوء، این فرمان میده به بدی. الا ما رحمت، مگه تو به من رحم کنی. ولی این یعنی من در ساختار وجودی من یک بخشی وجود داره، اون بخش در واقع نفس منه که همسایه فناست. گرفتید؟ نفس منه که هم نفس من در همسایگی محیط فناست که همین دنیا باشه. لذا چون با دنیا میشینه، مجاوره، همسایه است، این همسایگی و بگید مجاورت و همنشینی و این قرب مکانی مکانتی باعث شده که نسبت به او یک میلی پیدا میکنه، نسبت به دنیا، نسبت به فنا. لذا امارتون به سوء الا ما رحمت، این یه دفعه میبینی منو میکشه میبره به اون دام، میندازه به دام گناه. الا ما رحمت، مگه تو به من رحم کنی. اینجا با لطافت تقاضای کمک شده، درسته؟ یه جوری کمک خواهی شده. میدونید حالا دیدید در ضمن این دعا هست، جاهای دیگه هم هست، میگن که در ادب دعا یکی از شاید ذاتش و اصلی ترین ادب دعا اینه که برانگیزاننده رحمت الهی باشه. السلام میگه یه جوری باشه که این دیگ بخشایش حقو به جوش بیاره. اینجوریه، اینجوریه. این گاهی ببینید توی قالب یه کلمه‌ایه، گاهی توی حالته، گاهی توی، دقت میکنید، یه حالت انکساره. مثلا شما وقتی که در برابر حضرت حق میفتی به سجده، یه حالت انکسار، حالتی که شما در سجده داری، این برمیانگیز رحمت الهی رو، اون حالتت اقتضا میکنه. حالا ما اصطلاحا بین خودمون میگیم که دیدید مثلا شما میخواید با بزرگترتون، با مثلا پدرتون، با مادرتون در یک درخواستی، بچه میخواد باش حرف بزنه، دیدید گاهی دل میسوزونه، یه جمله میگه دل بابا را آتیش میزنه. این اصلا خلاص. حالا به تعبیر خودمون در مقام، میگن که در مثل، بله میگن در مثل مناقشه نیست، گاه اینجوری. بعضی ها اوستان، بعضی بچه ها اوستان، اوستان جیب بابا رو خالی میکنن. اینجوری این مادر رو تسلیم میکنه با همین چیزا، با اون ادبیاتی که به کار میاره، با اون لفاظی که داره، با اون گریه زاری که راه میندازه، مخصوصا اگه دختر بچه باشه. یه گریه ای میکنه، این بابا قلبش ذوب میشه، تسلیم میشه. باشه، از اون تسلیمش میکنه. این خودش همون این حالت رو شما از اون مثال خارجش کنید، در تحصیل رحمت الهی ادب، ادب تضرعه، ادب ابتهاله، ادب خاکساریه، دقت میفرمایید، ادب تمناست، ادب اعلام ورشکستگیه، اعلام ضعفه. اینه، یعنی تو باید دائم به ساحت قدس ربوبی اینو اعلام کنی، این پیامو بدی، دستمو نگیری زمین خوردم، هوامو داشته باش، منو بگیر. میده میگه بگو بسم الله الرحمن الرحیم، من داشته باش، الان میده چیز از دست رفتم. وقتی این از من از دست میرم ها، دید مثلا توی بعضی از این دعاها یه تعابیر عجیبی هست دارن اولیاء خدا به من و شما یاد میدن. ما چجوری در مقام درخواست به ساحت قدس ربوبی چجوری این ادب رو لحاظ کنیم که اون دیگه رحمت الهی رو به تعبیر خودمون به جوش بیاره؟ اینجوریه. مثلا چجوری گریه کنیم، چجوری زار بزنیم، چطور بشکنیم؟ این مثلا تو صحیفه یه جا داره میگه که میگه خدایا منو ببین، منو ببین، چجوری جلوت به اینجوری ها، چجوری جلوت رو خاک افتادم. اینقدر این قشنگ متروحون بین یدیک، متروحون بین یدیک، ها انزا و خودم. این هم از اون تعبیر عجیب، ها انزا خودشه ها. ببین چجور رو زمین افتاده. حالا چجوری بوده حضرت تو اون وضعیت من نمیدونم. یعنی مثلا تو حالت سجده هست، چه وضعیتی خودش رو اونجور خورد کرده ریخته رو زمین در پیشگاه حضرت حق. خب داشته باش منو اینجوری. یا مثلا دیدید تو همون دعای ابی حمزه این شیرین کاری های امام سجاد علیه السلام خیلی عجیب. مثلا یه جا میگه که من مگه کیم، مگه چیم، مثلا و ما مالی و ما خطری. این یه جور. یه جا اون اواخر دعا، همون دعای ابی حمزه اواخرش میگه خب ببین اگه منو ببخشی، اگه منو ببخشی پیغمبر تو خوشحال کردی. یه جور صحبت دیگه، این داره یاد میده به تو، میگه اگه منو ببخشی پیغمبرت خوشحال میشه. چرا؟ چون عقوب مرکز فیض و رحمتت دیگه، اون قطب رحمتت، او خوشحال میشه. اگر منو ول کنی نبخشی شیطان خوشحال میشه. یعنی اون ایستاده که تو منو نبخشی بیاد به رخ بکشه به یه دیدی، اونا نجیب خوشحال میشه. بعد میگه و انا اعلم، طبیعی چه من میدونم که خوشحالی پیغمبر تو برای تو موضوعیت داره. یعنی تو منو میبخشی، نمیخوای شیطان خوشحال بشه. بین اینا ادبه، ادب در مقام دعا، در مقام توبه، در اینجوریه دیگه. حضرت آموزش میدن. اینجا ببینید استیصال نشون میده، مواقف رو ترسیم میکنه. بین ها نقصین یه ترسیمه، اون جمله بعد ازا هممنا به همین یه ترسیمه دیگه است. بعد بلا فاصله میگه ولا تو خلفی زالکه، نکنه منو با این سگ هار درونی، این نفس اماره تنها بگذاری. خب من تموم میشه کارم. این فإنها مختارتون یعنی دیگه من رفتم از دست و تو نمیپسندی من از دست برم. بینید چجور صحبت شیرینی. امارتون به سوء الا ما رحم. خب ممنونشم که اصلا، خب این مجاور دنیاست، با این لذت میکشه میبره من رو. اینجوری میشه. خب الله اکبر از این لطائفی که در کلام اولیاست. واقعا مخصوصا صحیفه، صحیفه میدونید اصلا معدن لطافته، گنج لطافته صحیفه است. و خدا میدونه این شبا که ما گاهی اینجا صحبت میکنیم همین دوتا کلمه، یه تأمل جمعی، یه تدبر، چون شما با این نگاه های قشنگتون مبادله میکنید این فهم، تلاش داریم میکنیم به اتفاق همین مقدار رو این کلمات امام علیه السلام. بعدش دیدید چه حس غریبی در انسان پیدا میشه. معلومه روح مطهر سید و ساجدین علیه السلام ناظره، من احساس میکنه، داره صدات میکنه، داره کمکت میکنه، داره طبع تو لطافت میده. جوری واقعا اینه. خب اللهم، حالا ببینید میره تو یک مرحله بعدی. این اینجا چقدر عجیبه. دفعه پیش براتون خوندم. اللهم و انک، این کلمه انک هم اینجا جالبه، اینجور این تأکیده دیگه، اللهم و انک خودت، من الضعف خلقتنا، خودت ما رو این از ضعف از خلق کردی دیگه، خودت که با خبری که ما چه وضعی داریم. خب منم که اومدم دارم در پیشگاه تو به این ضعف اقرار میکنم دیگه، منم که دارم اقرار میکنم. و انک من الضعف خلقتنا و علی الوهن بنیتنا و من ماء مهین ابتدعتنا. چجوری من دیگه دستمو بالا ببرم پیش تو؟ چی؟ همینه دیگه، تو که میدونی منم به لطف تو متوجه شدم، دونستم ضعف خودمو پی بردم. ولا فلا حول لنا الا بقوتک. بله ببینید، این لا حول ولا قوت الا بالله که هم در دعای قبلی بود، خاطرتونه آخر دعا داشتیم که مقدار اونجا توضیح داده شد، هم اینجا هست، هم خیلی جاهای دیگه هست. این لا حول ولا قوت الا بالله در حقیقت تحقق و عینیت توحیده، در مرحله ای که تو به تعبیر خودمون، به تعبیر خیلی خودمونیش، کلن دستتو بردی بالا. بینه دیگه، دستتو بردی بالا، میگی لا حول ولا قوه، نه در وجود من نه در بیرون از وجود من، هیچ، نه حولی هست که من رو از افتادن به دام شیطان نجات بده، نه قوه‌ای هست که من رو به میدان طاعت تو وارد کن. لا حول ولا قوه الا، حالا اینجا حضرت تفکیک کرده، دیدید تفکیکش هم بدیع و زیباست در شرح مسئله. فلا حول لنا الا بقوتک ولا قوت لنا الا بعونک. ببینید این همونیه که شما دائم تو نمازتون بهتون آموزش داده شد که دائم میگید ایاک نعبد و ایاک نستعین، همین دائم اینو میگیم دیگه، این طلب کمک، طلب یاریه اونجاست. خب بعد هم که تأکید میکنید فعیدنا، بله، به توفیقک. این توفیق عجب کلمه زیبایی، توفیق، ایدنا به توفیقک. ببینید اونجایی که دیدید اینقدر این اسباب قشنگ کنار هم سازماندهی میشه، چیده میشه تا تو اون حسنه رو انجام میدی، اینقدر قشنگ کنار هم چیده میشه تا تو از اون گناه نجات پیدا کنی. ما اونجا هم میدونید توفیق میگیم، توفیق در هر دو محور به کار برده میشه، اگرچه بیشتر کلمه توفیق در محور تحصیل خوبی ها و حسنات به کار گرفته میشه، بعد اینجوریه. بذارم فعیدنا به توفیقک و سددنا، این ما رو تأیید کن با چی؟ با توفیقک، که مسبب الاسباب خودتی دیگه، تمام این چیزها رو برای من هماهنگ کن که من به رضای تو برسم، تو محیط رضای تو اقامت کنم، از محیط رضای تو خارج نشم. ایدنا به توفیقک، سددنا به تسدیدک. این سددنا به تسدیدک یعنی من رو استوارم کن بر سخن توحید، محکمم کن بر قول ثابت، بله، من بر قول ثابت، من رو استوار کن، محکم کن. سدد نامتا از سوی خودت به تسدیدک، چون این طرف که من دستمو بردم بالا بله گفتم که هیچ خبری اینجا نیست، فلا حول ولا قوه رو گفتم دیگه، مش سمت خودته. بنابراین ایدنا به توفیقه، سددنا به تسدیدک، و اعم ابصار قلوبنا و اعم ابصار قلوبنا اما خالف محبتک. الله اکبر از این تنوع تعبیر و از این زیبایی بیان، که این یک جلسه خاطرتون هست توضیح داده شد. و اعم ابصار قلوبنا اما خالف محبتک، هر چیزی که با محبت تو مخالفه، یعنی سیئات دیگه، گناه، معصیت ها به انواع اقسامش. من در یک مقامی قرار بگیرم که اصلاً بگید اصلاً نبینم که بخوام، ما اینجوری معنی کردیم، جورای دیگه هم معنی کردن بعضی از اهل همین صحیفه و اینا، ما اینجوری معنیش کرد، گفتیم مثلا نبینم که بخوام. بین همون نفس من و اون چه که دوست داره از همین انواع و اقسام سیئات و اینها، بین نفس من و اینها چی باشه؟ یک حجابی باشه، یک حجابی بیفته. این ازش تعبیر شد به حالت نابینایی. یعنی من نبینم معناش اینه دیگه، یعنی بین من و اونها چیزی بیفته تا بخواد، تا چه برسه مرتکب بشه. این عرض کردیم یک مرحله باز بالاتر از اون رتبه های توبه است. یعنی همجور شما دارید تو مراتب توبه سیر ارتقایی، یه مرتبه بالاتره که یه صیانت عمیق رو با خودش به همراه داره. ولا تجعل شیئا من جوارحنا نفوذا فی معصیتک. چون ببینید جوارح ما، اعضاء ما، دست و پا و چشم و گوش و زبان و هرچه، اینا کی گرفتار معصیت میشن؟ کی گرفتار میشن؟ وقتی که تمایل ذهنی، تصویری، تصدیقی، فکری نسبت به گناه در انسان پیدا بشه. ولا اعضا و جوارح که بله، اینا که خودشون کاری نیستن که، این در اختیار نفس شماست. اگر اون نفس بخواد اینجا اینا به کار میفتن. خب ولا تجعل شیئا من جوارحنا نفوذا فی معصیتک، هیچ کدام از اعضا و جوارح ما ورودی در محیط گناه و معصیت تو نداشته باشه، من به یک چنین حالی برسم. این مبناش چیه؟ اعم ابصار قلوبنا اما خالف محبتک. سعی سرچشمه داره. خب چجوری ممکنه؟ اجازه بدید اینم همینجا من اشاره بید. چجور ممکنه؟ وقتی ممکنه که چشم ما به جمال حضرت حق، حسن مطلق روشن بشه. اگر روشن شد ما وارد میشیم به مقام محبت. انسان وقتی وارد مقام محبت شد، از معصیت محبوب در امان قرار میگیره و صیانت میشه. قاعده است، این قاعده است. یعنی اگر شما وارد منزل محبین بشید، اینکه غایت آرزو هاست از خدا مطالبه که من رو به مقام محبت و عشق نسبت به خودت برسون، که اگر انسان وارد اون مقام محبت بشه، مقام محبت صیانت بخشه. اگر محبت، محبت واقعی باشه، نه ادعایی، ادعایی که محبت نیست، یه چیز لغلغه زبانه، I love you. این که لغلغه زبان، حاضری براش بمیری واقعیت میشه. جدا حاضری بمیری براش، اون میشه محبوب. حاضری سرمایه گذاری کنی مثلا تو سرطان بگیری او سالم بمونه بدون تعارف، هم که گفت اگر سر دوراهی شد بنا شد بیاد، مادر باشه با فرزند، مادره میگه بخوره به جون من، به بچه‌م نخوره، نمیتونم اونو ببینم، بخوره به من. این محبت، محبت خالص زلاله. و الا دوست دارم دوست دارم، این چرت و پرتایی که مبادله میشه، که اینا که گفت که عشق نبود عاقبت ننگی بود، اینا تو این محیط التزازات عالم فنا کشکی بیش نیست، تهش هم نفرته، همینا همش امتدادش تنفر. دیروز میگفت عاشقتم، فردا میگه حالم ازت دم میخوره، هم فرداشا میگه نمیتونم ببینم، اصلا ریختتو نمیتونم ببینم، خدای من شاهد دیدم با چش خودم. امروز میگه عاشقتم، فردا میگه حالم ازت به هم میخوره، نمیخوام یه لحظه ببینمت. کس پی رنگی بود که مبتلا به محیط فنا اینجوریست، عشق نبود، حیف اسم محبت، عاقبت ننگی بود. اینجا آدم میخواد از محبت خالص اسم ببره، بی درنگ ها بدون معطلی میره سراغ قلب پدر و مادر. مثال دنیایش بدون تعارف اینه، یه مرحله بالاتر داره که دیگه مهر ولی الله عجب الله تعالی فرجه و شریف علیه السلام، اون که دیگه مادر همه محبت های عالم و پدر همه عشق های عالم اونه. اینای دیگه هم همه از اونجا شعبه میگیر. ولی میخواستم عرض کنم این زود میری سلاغ اونجا، اون واقعیه. خب هر جا که محبت به خلوص رسید، یعنی یه محبتی شکل گرفت و این خالص شد واقعی شد، اونجا محیط صیانته، اونجا محیط صیانته. ببینید اولیاء خدا در مقام عصمت مطلقه هستن. چرا؟ ای گفتید عصمت مطلقند نسبت به ساحت قدس. جوابی که متکلمین میدن با جوابی که عارفین میدن فرق میکنه. متکلم اینجا میگه لأنهم عرفوا، میگه چون میدونه میشناسه خطا و گناه نمیکنه. بعد برای تو هم مثال میزنن، درسته؟ مثال میزنن میگن با تو ای بدون این سمه که نمیخوری نه؟ اینا رو متکلمین به من و شما هم آموزش دادن، حرف بی ربطی هم نیست. این تحلیل راجع به عصمت اولیا تحلیل مقدماتیه، اما عارفان از عصمت اولیا یه جور دیگه تحلیل میکنن. میگه چرا اینا معصوم مطلقن؟ چون التامین فی محبت الله. اینه، گرفتید؟ چون التامین فی محبت الله، اینا در وادی عشق الهی به قلش رسیدن، تمام المحبه و محبت تمام و کامل نسبت به حضرت حق در وجود اوناست. خب محبت عصمت میاره، مگه امکان داره انسان محبوبش رو برنجونه؟ امکان نداره. مگه امکان داره که محبوبش رو خشمگین کنه؟ امکان نداره. یه الزا گناه اینجا ازش یه تعبیر دیگه شد، اما خالف محبتک، این خیلی عجیبه، و اعمه ابصار قلوبنا اما خالف محبتک، اونی که با محبت تو مغایرت داره، من از چشم دل ما رو به روی اون چیزی که مخالفه با محبتت کور کن. این معناش کنید سری، معناش کنید سری، یعنی منو عاشق کن، منو محب به خودت کن، معناش اینه. بعد میرید سراغ مناجات شعبانیه. مناجات شعبانیه این رو براتون روشنش میکنه، یه الهی لا حول لی، این هم یه لا حول دیگه است، لا حول لی فانتقل به ام معصیتک الا، مثلا راهی من نداره که من از مقام گناه و معصیت تو خارج بشم، فانتقل به ام معصیت الا فی وقت ایقظتنی لمحبتک. کلمه این کلمه ایقظتنی لمحبتک یه معانی دقیقی داره، حالا ما این برداشتمون رو اینجا الان تقدیم کردیم، ملاحظه فرمود، یعنی این الا فی وقت ایقظتنی لمحبتک، یعنی اونجایی که من به عشق تو عاشق شدم، به محبت تو محب، وارد شدم در منزل محبت، نسبت تو وارد منزل محبت شدم. خب اگه کسی وارد منزل محبت شد، بیدار شد به مهر، به عشق الهی، اگه کسی وارد اون مرتبه شد، این مرحله صیانته، من دیگه مرتکب گناه نمیشم که، نه مرتکب نمیشم، اصلا از گناه تنفر پیدا میکنم، نه تنفر پیدا میکنم، اصلا گناه نمیبینم، این مرحله اون اسمته. خیلی عجب. ولا نتیجهش چی میشه؟ ولا تجعل شیئا من جوارحنا نفوذا فی معصیتک. نتیجهش این میشه که هیچ کدوم از جوارح ما آلوده به معصیت تو نمیشه، دیگه همش در مقام طاعت قرار میگیره. خب رسیدیم به این جمله پایانی که اللهم، برمیگرده حضرت به اول، بله برمیگرده به اول که همون مقامه، بگید دیگه الان شما همش رو بگید، مقام محبت تام و تمامه، مقام عصمت مطلقه، مقام طهارت مطلقه، مقام قداست مطلقه است. اون مقام، مقام محمد و آل محمده صلوات الله و سلام علیه. از همونجا ما استمداد میخوایم با همین صلواتی که صلوات یه معناش همون استمداد و ایناست دیگه، ما از همون مقام طهارت، از اون مقام محبت، از اون مقام عصمت حالا استمداد میگیریم، تمنا میکنیم، او رو شفیع قرار میدیم. خب چی میخوایم؟ اینجا حضرت بمونه، بله اب نداره، بذارید باشی، یه طولانی شد، خسته شد، چون این با این دو سه جمله کار تمام نمیشه، اینجا بمونه، این وجه الهمسات قلوبنا باشه برای جلسه آینده، چون خیلی لطیفه، حیف میشه انشالله، اب نداره. ما میخواستیم امروز امشب اختتامیه دعای نهم بشه، ظاهرا موند برای شما، دل معلومه که شما دل نکندید از این دعا، دوست داشتید که این بازم یک کمی در اطرافش گفتگو بشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی به حق من ناجاک و به حق من دعاک فی البر و البحر، تفضل علی فقراء المؤمنین و المؤمنات بالغناء و الثروه، و علی مرض المؤمنین و المؤمنات بالشفاء و الصحه، و علی احیاء المؤمنین و المؤمنات باللطف و الكرم، وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة، وعلى غرباء المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمين غانمين بمحمد وآله أجمعين. هر چه رو که امام سجاد علیه السلام در این دعای نهم خواسته، چه اونچه که ما متوجه شدیم چه نشدیم، فهمیدیم و نفهمیدیم، به حق امام سجاد درباره ما و درباره همه دوستان ما و همه دوستان محمد و آل محمد مستجاب بفرما.
آمین.
موفق باشید.